بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شماری از اعضای کمپین 1,000,000 امضا در جریان دیدار نوروزی از خانواده زندانیان بازداشت شدند. در آستانه پرتاب ماهواره کره شمالی آمریکا دو ناوشکن خود را در سواحل ژاپن به حرکت درآورد. و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نتوانست مدیر کل جدید را انتخاب کند. هفت شب در ایران، 3:30 بعد از ظهر در پراگ پایتخت جمهوری چک، کشوری که ما در آن هستیم. امروز پنجشنبه است، 6 فروردین ماه 1388 خورشیدی، 26 ماه مارس سال 2009 میلادی. امیر زمانی فر هستم، عصرتون بخیر، امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه گذرونده باشید. در مجله شامگاهی رادیو فردا با همکارانم در یک ساعت پیش رو با شما هستم در مجله خبری با گزارش و گفتگو. پیش از همه اینها از اون چه که در جهان میگذره آگاه میشیم با همکارم شاهین بشیری.
با سلام به شما و شنوندگان. بر اساس گزارش‌های رسیده، ظهر امروز پنجشنبه بیش از 10 تن از اعضای کمپین 1,000,000 امضا که برای دیدار نوروزی از خانواده زهرا بنی یعقوب، پزشک جوانی که در بازداشتگاه درگذشت، و زندانیان سیاسی گرد آمده بودند، در خیابان توسط ماموران انتظامی بازداشت و به کلانتری نیلوفر منتقل شدند. بنابر گزارش‌ها، هم‌اکنون نیز خانواده‌های بازداشت شدگان برای پیگیری وضعیت آنان در برابر کلانتری نیلوفر تجمع کرده‌اند، اما هنوز نتیجه این نگرفتند. خدیجه مقدم، فرخنده احتسابیان، دلارام علی، لیلا نظری، محبوبه کرمی، علی عبدی، امیر رشیدی، محمد شوراب، آرش نصیری اقبالی و چند تن دیگر از جمله بازداشت شدگانند. در بخش‌های خبری بعدی شما را در جریان تحولات این رویداد خواهیم گذاشت. با نزدیک شدن زمان پرتاب ماهواره کره شمالی، دو ناوشکن آمریکایی مستقر در بندری در سواحل ژاپن این بندر را به مقصد نامعلومی ترک کردند. به گفته سخنگوی نیروی دریایی آمریکا، این دو ناو جنگی روز چهارشنبه بندر ساسبو در جنوب غربی ژاپن را ترک کردند. این دو ناوشکن به فناوری موسوم به ایجس مجهزند که میتواند موشک‌ها را ردیابی و نابود کند. کره شمالی اعلام کرده است که قصد دارد بین روزهای 4 تا 8 آوریل، 9 تا 12 روز دیگر، ماهواره‌ای به فضا پرتاب کند. شورای 35 نفره حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز پنجشنبه برای انتخاب مدیر کل جدید این آژانس رأی‌گیری کرد، اما هیچ یک از دو نامزد نتوانستند حد نصاب لازم 2/3 آرا را کسب کنند. یوکیا آمانو، نماینده ژاپن، و عبدالصمد مینتی، نماینده آفریقای جنوبی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نامزدهای جانشینی محمد البرادعی هستند. روز جمعه فردا بار دیگر در این زمینه رأی‌گیری خواهد شد و هر کاندیدایی که اکثریت ساده آرا را به دست آورد به سمت دبیر کلی برگزیده می شود.
شاهین بشیری ممنونم، مشروح تازه ترین خبرهای روز تا این لحظه. اما امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا مطالب متنوعی خواهید شنید از این جمله. ایران در کنفرانس بین المللی افغانستان شرکت خواهد کرد، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید. گفتگوی با چند کارشناس.
بعد از انتخاب اوباما، دبیر کل پیمان ناتو اعلام کرد که مسئله افغانستان رو بایستی با نگاهی جدید.
عمر البشیر رئیس جمهوری تحت تعقیب سودان به لیبی رفت.
The government of the Sudan is obliged under
بازجویی از دانشجویان زندانی در تعطیلات نوروز هم ادامه داشت. گفتگوی با مادر یکی از این دانشجویان.
من که پسرم الان 1 ماه خانم گرفتن مثلا هیچ تماسی نداشتیم. مریضم هست، نگرانی مریضیش خیلی داریم.
و پدر و مادر خبرنگار بازداشت شده ایرانی آمریکایی به تهران می روند. سری هم به دنیای فوتبال می زنیم. همراه ما بمانید. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرگزاری رویتر اعلام کرد ایران در کنفرانس بین‌المللی افغانستان شرکت خواهد کرد، اما هنوز مشخص نیست که در چه سطحی در این کنفرانس حضور خواهد یافت. بیشتر بشنویم در همین زمینه از روزا آژیری.
به گزارش خبرگزاری رویترز، حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه از حضور ایران در کنفرانس بین المللی افغانستان که قرار است 31 مارس 11 بهمن ماه در لاهه هلند برگزار شود خبر داد. بنا به گفته آقای قشقاوی مشخص نیست ایران در چه سطحی در این کنفرانس شرکت خواهد کرد. ماکسیم فرهاخن وزیر امور خارجه هلند روز چهارشنبه تاکید کرد دعوت از ایران برای شرکت در کنفرانس بین المللی افغانستان در چارچوب سیاست‌های تشویقی و تنبیهی اتحادیه اروپا در مقابل ایران قرار دارد. هوشنگ حسنیاری کارشناس مسائل استراتژیک در کانادا در گفتگویی با رادیو فردا از علت رویکرد ایالات متحده آمریکا به جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در کنفرانس بین المللی افغانستان میگوید.
بعد از انتخاب اوباما دبیر کل پیمان ناتو اعلام کرد که مسئله افغانستان رو بایستی با نگاه جدیدی بهش نگریست و این نگاه بایستی منطقه‌ای باشه، در نتیجه کشورهای منطقه رو و به خصوص کشورهای همسایه افغانستان رو در بر میگیره و از اونجایی که ایران یک کشور مهم همسایه افغانستان است، در نتیجه ایران هم بایستی وارد این مذاکرات میشد. و بالاخره اینکه خانم سوزان رایس که نماینده آمریکا در سازمان ملل هست در همون زمان چون این مسئله رو هم مطرح کرد، در نتیجه ظاهرا یک نوع تفاهمی در دولت آمریکا و پیمان ناتو و همینطور بعضی از کشورهای اروپایی در مورد وجود داره.
هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا 15 اسفند ماه در راستای رویکرد تازه واشنگتن در قبال تهران اعلام کرده بود از ایران برای شرکت در کنفرانس بین المللی افغانستان دعوت خواهد شد. هوشنگ حسنیاری به رادیو فردا میگوید به خاطر منافع مشترکی که ایران و آمریکا در افغانستان دارند، امکان تعامل این دو کشور در افغانستان وجود دارد.
مسئله تروریسم برای آمریکا به عنوان مهمترین معضل قرن 21 شناخته شده. مسئله مواد مخدر مسئله بسیار بسیار مهمی است. در نتیجه هرچه وضعیت در افغانستان بدتر بشه، خب به تبع هم احتمال اشاعه تروریسم و هم احتمال اشاعه مواد مخدر در منطقه و در جهان بیشتر خواهد شد. در مورد ایران هم خب به امنیت در یک مرز فکر میکنم نزدیک به 900 کیلومتری بسیار بسیار مهمه و در صورتی که چون این امنیتی وجود داشته، خب به طبع ایران با فراغ بال بیشتری میتونه به خلاف دیگر خود به خصوص از نظر اقتصادی بپردازه و همینطور در غرب افغانستان به خصوص ایران منافع زیادی داره، سرمایه گذاری های زیادی کرده و در نتیجه ایران هم به نوعی سهامدار در بهبودی وضع امنیت و بازگشت ثبات به این کشور.
وضعیت امنیتی افغانستان به رغم حضور نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در این کشور برای برقراری نظم و قانون روزهای بدی را سپری می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ماه گذشته دستور داد 17,000 نیروی جدید آمریکایی به افغانستان اعزام شود. در کنفرانس هفته آینده که قرار است پیرامون راه‌های تقویت امنیت و ثبات در منطقه بحث و تبادل نظر صورت گیرد، انتظار می‌رود بان کی مون دبیر کل سازمان ملل و هیئت‌های نمایندگی از 80 کشور جهان حضور داشته باشند. ایران آذر ماه گذشته نیز قرار بود در اجلاس یک روزه همسایگان افغانستان در پاریس شرکت کند، اما اجلاس مذکور را در اعتراض به انتقادات نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه از برخی رهبران ایران تحریم کرد.
ایران در کنفرانس بین المللی افغانستان شرکت خواهد کرد. گزارشی بود از روزا آجری. اما به سودان برویم یا به لیبی به عبارتی. عمر البشیر رئیس جمهوری سودان به لیبی رفت. عمر حسن احمد البشیر پیشتر به مصر و اریتره هم رفته بود. البته این رهبر 65 ساله سودان گفته که به کنفرانس اتحادیه عرب در قطر هم میره. عمر البشیر در حالی از کشور خودش خارج شده که تحت پیگرد دیوان کیفری بین المللی یعنی دادگاه لاهه قرار داره و به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و البته جنایت علیه بشریت در دارفور متهم شده. هرچند پیش از این 22 عضو اتحادیه اعلام کردند که حکم جلب رئیس جمهوری سودان رو به اجرا در نمیارن. این نخستین بار هستش که دادگاه لاهه حکم جلب یکی از رهبران کشورهای جهان رو صادر میکنه در حالی که اون رهبر هنوز قدرت رو در اون کشور در دست داره. بیشتر بشنویم در همین زمینه از مهرزاده پترام.
به رغم حکم پیگرد دادگاه جنایی بین المللی لاهه و اتهاماتی همچون جرائم جنگی و جنایت علیه بشریت، عمر البشیر رئیس جمهوری سودان همچنان به سفرهای خارجی خود ادامه می‌دهد. عمر البشیر در تازه‌ترین اقدام در دیدار از کشورهایی که از امضا کنندگان منشور دادگاه بین المللی کیفری به شمار نمی‌روند، به دیدن معمر قذافی رهبر لیبی رفت. رئیس جمهوری سودان پیش از این در روزهای گذشته نیز به دیدار رهبران مصر و اریتره رفته بود. بر پایه گزارش‌ها عمر البشیر در صدد است تا در کنفرانس اتحادیه عرب در قطر نیز حضور یابد. این در حالی است که رئیس جمهوری و فرمانده کل نیروهای مسلح سودان تحت پیگرد دیوان لاهه قرار دارد. دادستان عالی دادگاه جنایی بین المللی لاهه روز 14 اسفند ماه حکم جلب عمر البشیر را به اتهام جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی در دارفور سودان صادر کرد.
The government of the Sudan is obliged under international law to execute
همچنین لورنس بلایرون سخنگوی دادگاه نیز گفت که پست کنونی عمر البشیر به عنوان ریاست جمهوری سودان نیز وی را از این اتهام مبرا نخواهد کرد.
عمر البشیر's official capacity as a sitting head of state does not exclude his criminal responsibility nor does it grant him immunity.
سمت رسمی عمر البشیر و این واقعیت که او یک رئیس جمهوری در حال خدمت است او را از مسئولیت کیفری مبرا نمی سازد و مصونیتی برای او از محاکمه شدن در دادگاه بین المللی کیفری ایجاد نمی کند.
در نخستین واکنش ها به این حکم عمر البشیر 13 سازمان کمک رسانی را که در منطقه دارفور در حال فعالیت بودند از کشور اخراج کرد. رئیس جمهوری سودان این مددکاران اجتماعی را جاسوس و دزد خواند. پیشتر سازمان ملل متحد هشدار داده بود در صورت خروج نیروهای کمک رسانی از دارفور جان ده ها هزار نفر در آن منطقه به خطر خواهد افتاد. این در حالی است که وزارت امور خارجه ایران اقدام دادگاه لاهه را در صدور حکم جلب برای عمر البشیر محکوم کرده است. رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل بین الملل وجود مناسبات نزدیک میان تهران و خارتوم را دلیل اصلی حمایت جمهوری اسلامی از رئیس جمهوری سودان می‌داند.
با توجه به روابط نزدیکی که ایران با سودان داره و مناسبات نظامی که با سودان داره و از طریق سودان با حماس در ارتباطه و قادر به حمایت از حماس هست، این کاری که ایران انجام میده به نوعی دلجویی از حکومت آقای البشیر و نزدیکتر کردن روابط بین دو کشور. توجه داشته باشید که ایران با سودان روابط نظامی هم داره و سودان جز معدود کشورهای دنیاست در کنار سوریه که چنین مناسباتی با ایران داره و مقداری از محصولات نظامی ایران رو هم سودان خریداری میکنه.
همچنین به فاصله کمی از صدور حکم پیگرد عمر البشیر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به خارتوم پایتخت سودان سفر کرد و حمایت تهران را از رئیس جمهوری این کشور ابراز داشت. رضا تقی‌زاده این اقدام را به نفع وجهه سیاسی ایران نمی‌داند.
حمایت کردن از کسی که مورد اتهام مستقیم یک مرجع بین‌المللی حقوقی هست از طریق کشوری مثل ایران که به نوعی از نظر حقوق بشر خودش در میزان اتهام هست اقدام مناسبی به شمار نمی‌ره.
در همین حال 136 روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در ایران با ارسال نامه‌ای به دیوان لاهه با پشتیبانی از صدور حکم بازداشت عمر البشیر از محاکمه وی به اتهام نسل کشی در دارفور حمایت کردند. انتشار این نامه فعالان مدنی در تضاد کامل با موضع‌گیری رسمی جمهوری اسلامی در قبال این حکم به شمار می رود. سودان و کشورهای حامی آن از جمله ایران و سوریه صدور چنین حکمی را سیاسی و نشانه ای از امپریالیسم جدید غرب علیه کشورهای جهان سوم توصیف کردند. بر پایه گفته های دادستان کل دادگاه لاهه شواهد محکمی وجود دارد که عمر البشیر به عنوان رئیس جمهوری و فرمانده کل نیروهای مسلح آن کشور ارتش سودان و شبه نظامیان عرب را برای اجرای برنامه قتل، تجاوز جنسی و بیخانمان کردن قبایل آفریقایی منطقه دارفور بسیج کرده است.
عمر البشیر رئیس جمهوری سودان که تحت پیگرد دیوان کیفری بین المللی در دادگاه لاهه قرار داره به لیبی رفته. گزارشی بود از مهرزاد پدرام.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
در ایران خبرنامه امیرکبیر، وبسایت خبرنامه امیرکبیر و آنگونه که برخی از دانشجوهای زندانی در تماس تلفنی به خانواده‌های خودشون گفتن، اعلام کردن که بازجویی از اونها به رغم تعطیلات نوروزی همچنان ادامه داشته. خانواده‌های این دانشجویان همچنین از وجود فشار بر فرزندان زندانی خودشون خبر میدن. به گفته نزدیکان 3 نفر از این دانشجویان که با خانواده‌هاشون تماس گرفتند، اونها به دشواری حرف میزنن و از وجود فشار و آزار و اذیت ابراز ناراحتی کردند. از سرنوشت یاسر ترکمن که روز 19 اسفند ماه هم در برابر دانشگاه بازداشت شد، هیچ خبری در دست نیست و عباس حکیمزاده اونطور که مادرش در گفتگو با همکارم نازی عظیما میگه، از زمان دستگیری تا کنون هیچ تماسی با خانواده خودش نداشته. مادر عباس حکیمزاده در تهران.
من که پسرم الان یه ماه خانم گرفتن اصلا هیچ تماسی نداشتیم. مریضم هست، نگرانی مریضیش خیلی داریم. عرض یه ماه حق نداشته باشه یه مادر با بچهش تماس کوچیکی داشته باشه. ما یه 12 ساعت دم در زندان، تو زندان، حالا ملاقات میدن، یه ساعت دیگه میدن، بالاخره تا 8 شب. 8 صبح تا 8 شب. قاضی پروندهشون دخترم من مشهد اومده بودن. دیگه رفته گفته الان من نامه رو دارم فکس میکنم، فردا ملاقاته. دخترم گفته آقا ما که فردا فردا تعطیلاته، اگه نذاشت به کی بگیم که نذاشتن ملاقات داشته باشید؟ گفته خانم نامه جلوامه، یکی از پدر مادرام رفتن بالا جلو اونا نامه رو فکس کردن، ولی زندان هیچ اجازه ملاقات ندادن. میگفتن معاون امنیت اجازه نمیده. حتی میگفتن به آقای مرتضوی زنگ زدن که مکیه، از دفتر آقای کهروبی خیلی زنگ زدن، ولی هیچ ملاقاتی ندادن. تا 8 شب خدا شاهده بیشتر پدر مادرها مریض شدن، چون سرد بود از 2:30 بعد از تا 8 شب.
یعنی مقامات زندان به دستور قوه قضاییه توجه نکردن و از خودشون تصمیم گرفتن به اونها ملاقات ندن.
بله، گفتن که قاضی پرونده زنگ زده، گفتن من حکم ملاقات دادم، کی حکمی رو حکم من گذاشته؟ این که قبل از سال تحویل بود. سال تحویل هم که رفتیم برای بچه‌ها سفره هفت سین بندازیم که خیلی از بچه‌ها رو گرفتن، مادر و نمیدونم شوهر خاله نریمان مصطفی رو گرفتن، یه 24 ساعت نمیدونم شاید بیشتر اونجا بودن. اینا هم شکنجه شدن، دستاشونو به درخت میگن قفل کردن، من ندیدم.
گفتم که آقای حکیمزاده بیمار هستن.
بله، ستون فقرات چه عمل کردیم؟ پلاتین تو ستون فقرات چون همیشه تحت نظر لکنت داره، اگه یه خورده برخورد شدیدی باش بکنن قدرت تکلم دیگه نداره.
وکیلشون در مورد وضعیت ایشون چی میگه؟
تا من تهران بودم میگفتن که من میرم، به منم جوابی نمیده. اصلا میگن تو چرا اومدی اینجا؟
پس هیچ اقدامی الان فکر نمیکنین که میشه کرد براشون؟
باید چه کار بکنم خانم؟ دیگه 8 روز تهران بودم، روز یک دفعه رفتم دادگاه، گفتن این بازداشت موقت، هنوز بازجوییش کامل نشده، آزادم نمیشه. برین خانم، هر موقع که بازجوییش تکمیل شد خودمون زنگ میزنیم. پدرش هم عمل قلب باز داشتن تو خونه، باز من مجبور شدم اومدم مشهد. ربطی هم به دانشگاه نداشته، این خیلی وقت فارغ التحصیل شده، مدرکش نمیدن. تو این دفن شهدا و تو این شلوغی دانشگاه اصلا یه بچه نبوده، شرکت میره. یه هفته بوده که اصلا نمیتونسته خونه بره. اون شب بعد از یه هفته رفته خونه که صبح رفتن با این وضع گرفتنش رو بردن.
قبلا حکم احضار براشون فرستاده بودن؟
نه،
سربده آمدن.
بله بله، اصلا گفته بود با دوستاش که بیانم، من فرار نمیکنم، من آماده. 5 واحد آپارتمان همه زنگار زدن، چون ناشناس بودن باز نکردن درو. بعد یا آقا از دیوار رفتن بالا، مدیر آپارتمانو گفت آخه شما کیین که از دیوار میان بالا؟ حکم ورود به منزل نشون دادن، تو هر پله ایم که مال هر واحد بوده یه مامور گذاشتن، گفتن شما از خونتون بیرون نیان. رفتن قفل شکستن وارد خونه شدن که این بچه خواب بوده، حالا چی جوری بیدارش کردن و چی جوری بردن، هیچ کس نبوده، این تنها بود. خونه هم که شما اگه بگین چه وسیله های ریخته بودن و هم عکس گرفتن، شاید شما دیده باشید. مهم همین مریضیش خانم، حالا بدونیم این زنده، فردا یه مشله جو چیزی به ما بدن.
اون 3 نفر دیگه مثل آقای حکیمزاده تماس نگرفتن؟
چرا، اونا همون موقعی که ما هنوز تو خیابون واستاده بودیم که تا ساعت 8 شب 7:30 اونا با خانواده هاشون تماس گرفته بودن. توکلی برادرش اونجا بود، از شیراز زنگ زدن گفتن برادر تماس گرفته. قصابان هم زنگ زده بود. تا غیر از اون روز مصطفی 2 بار 3 بار دیگه هم زنگ زده، احمد قصابان هم زنگ زده. نمیدونم چرا بچه من زنگ نمیزنه. همه بچه هایم که صحبت کردن با مادر پدرها خیلی ناراحت بودن. همین خانم مصطفیمون گفت که من خودم حرف زدن بچه‌م میشناسم، مثل که اونجا یکی رو سرش واسطه دیکته بکنه، اینجوری بگو اونجوری بگو، اون از گفته اون میگفت.
در ایران بازجویی از دانشجویان زندانی در ایام نوروز هم ادامه داشته. گفتگوی همکارم نازی عظیما بود با مادر عباس حکیمزاده، یکی از همین دانشجویان زندانی.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
قاچاق کالا از ترکیه به ایران و بالعکس یکی از دغدغه‌های اقتصادی و امنیتی دو کشور ایران و ترکیه است. به گزارش وبسایت اوراسیا، قاچاق بنزین و انواع سوخت از ایران به ترکیه به علت برخورداری از یارانه دولتی در بین قاچاقچیان مرزی رواج داره و منطقه جنوب شرقی ترکیه هم بازار مطلوبی برای این کالاهاست.
در این رابطه حسین آریان از رادیو وردا گفتگوی داره با جلال جلالی زاده، تحلیلگر سیاسی و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، و اول از همه از ایشون میپرسه آیا رواج قاچاق، البته قاچاق کالاهای معمولی، در مناطق مرزی غرب کشور ریشه در قوانین دست و پاگیر و فقدان مجراهای قانونی داره یا اینکه علل دیگری هم در کار هست؟
به نظرم علت قاچاق کالا به چند علت اساسی برگرده. اولا به خاطر انبوه قوانین واقعا متروک و قوانینی که دست و پاگیر هستند و کاربرد اساسی ندارن برای توجیه صادرات و واردات و سختگیری های گمرکی و گرفتن عوارض زیاد و هزینه های که بر کالاهایی که از طریق گمرک وارد کشور میشن یا خارج میشن، و همچنین مسئله مناطق مرزی که به خاطر عدم وجود مراکز اشتغالزایی که ساکنان مناطق مرزی مجبور میشن که برای امرار معاش دست به قاچاق کالاهای مختلف بزنن. بنابراین این مشکل ریشه اقتصادی داره و جز توسعه اقتصادی در مناطق مرزی، جز توجه به محرومیت زدایی و همچنین جز اصلاح قوانین مربوط به عوارض گمرکی و تسهیلات فراوان و درست و صحیح برای ترخیص کالا یا واردات کالا، نمیتونه راه را بر قاچاق کالا ببنده.
ولی مقام‌های ایرانی و مقام‌های ترکیه چندین نشست داشتند و صحبت کردند در مورد ایجاد بازارچه‌های مشترک مرزی. آیا این بازارچه‌ها تا حالا تشکیل شده یا اینکه فقط در همون حد صحبت و فقط مذاکره مونده؟
مسئله مهمی که به نظر من در روابط بین ایران و ترکیه یا به طور کلی در این چهار کشوری که کردها در مناطق مرزی ساکن هستن و جمعیت اکثر مناطق کردها هستن، چون که مسئولین از خود این مردم نیستن و نگاه امنیتی به این مناطق و به مرزها دارن، به نظر من به هیچ وجه از روی اثر دلسوزی و یا اثر توجه و نگاه دلسوزانه نیست، و چون نگاه امنیتی تنها فقط حفظ مرزها برای این مسئولین مهم است و تا زمانی که نگاه انسانی و رعایت حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی و سیاسی به اهالی این مناطق نباشه، این وعده ها و این مذاکرات هیچ فایده و هیچ نتیجه مثبتی رو برای این مناطق نخواهد داشت.
گفتگوی حسین آریان از رادیو فردا بود با جلال جلالی زاده، تحلیلگر سیاسی و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، درباره قاچاق کالا از ترکیه به ایران و بالعکس.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
رضا صابری، پدر رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی که در اوین زندانی است، میگوید که او و همسرش به شدت نگران سلامت فرزندانشان هستند و قصد دارند برای ملاقات با او در چند روز آینده به تهران بروند. رکسانا صابری 31 ساله از 22 بهمن ماه سال گذشته در زندان اوین در بازداشت به سر میبرد و اتهام او هنوز اعلام نشده است. آقای صابری روز چهارشنبه پس از گفتگوی تلفنی با دخترش در زندان اوین درباره وضعیت روحی او به شدت ابراز نگرانی کرده بود. به گفته آقای صابری، پس از آنکه برخی از مسئولان قضایی به رکسانا گفتند ممکن است ماها در زندان اوین بماند، دخترش بسیار افسرده شده و تهدید کرده است که دست به اعتصاب قضا خواهد زد. حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اندکی بعد از انتشار خبر بازداشت خانم صابری در یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد بازداشت وی گفته بود که فعالیت خانم صابری از سال 1385 غیر مجاز بوده است. در پی ابراز نگرانی رضا صابری از وضعیت دخترش در زندان اوین، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه از ایران خواست اجازه دهد مقام‌های کنسولی سفارت سوئیس در تهران به رکسانا صابری در زندان اوین دسترسی داشته باشند. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در بیانیه‌ای از مسئولان ایرانی خواسته بود این روزنامه نگار ایرانی آمریکایی را همچنان که قول داده بودند فوراً آزاد کنند و یا هر چه سریع‌تر یک قاضی که به گفته آنان قدرت کافی برای آزاد کردن او داشته باشد را مأمور بررسی علت بازداشت وی در یک جلسه علنی کنند. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی که بیش از یک ماه است در ایران در بازداشت به سر می‌برد، در زندان با او ملاقات کرده بود و گفته بود که خبری از زمان آزادی او ندارد. این در حالی است که حسن حداد، معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اواسط اسفند ماه سال گذشته با اشاره به اینکه پرونده رکسانا صابری در شعبه دوم بازپرسی مطرح است، گفته بود تحقیقات از او به عمل آمده و خانم صابری در چند روز آینده آزاد خواهد شد.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
و میرسیم به بخش خبرهای ورزشی که اون رو حبیب روشنزاده، خبرنگار کهنه‌کار ورزشی، برامون مرور میکنه و اختصاص داره به مسابقات پیش مقدماتی فوتبال میان تیم‌های ایران و عربستان سعودی.
دیدار تیم‌های فوتبال ایران و عربستان همیشه از حساسیت خاصی برخوردار بوده. یعنی از زمانی که ایران برای نخستین بار در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی در سال 1977 در ریاض به مساف سبزپوشان عرب رفت و 3-0 پیروز شد، تا کنون این حساسیت باقی مانده است. حتی در پاره این موارد عربستان چشم به پیروزی یک کشور دیگر عربی داشته تا کمک به صعودش کند. مانند آنچه در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2002 گذشت و بحرین بر ایران پیروز شد تا عربستان به جام جهانی برود. رهبران فدراسیون فوتبال عربستان پس از ناکامی‌های اخیر تیم ملی فوتبال این کشور در آغاز مسابقات مقدماتی جام جهانی، مربی پرتغالی خوز دلپسیرو را به کار گرفتند و وی با آنها قول داده است تا تیم را از پایین جدول گروه دوی آسیایی بالا بکشد و روانه جام جهانی کند. در این سو علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران میگوید برایش تفاوتی نمی کند چه کسی سرمربی عربستان است و اضافه می کند ما در تهران بازی را می بریم.
من مربی عربستان رو نمی شناسم. ما مربی قبلیشون رو می شناختیم، چند تا بازی با مربی انجام داده بودن، اونا رو دیده بودیم. بازی با عراق نمی تونه ملاک باشه، چون بیشتر شناخت مربی رو بازیکناش بود. اما واسه ما فرق نمیکنه، با هر کسی میخوام بیان تهران، با هر تیمی، با هر مربی، مطمئن باشیم ما تو تهران انشالله با کمک خدا این تیمو میبریم. تیم ملی بازیکن مصدومی نداره و همه سالم و سرحال تمرینات کردن.
تیم ملی فوتبال ایران دیروز چهارشنبه برای نخستین بار با هر 27 بازیکن خود در تهران به تمرین پرداخت. تمام لژیونرهای دعوت شده به تیم ملی در این تمرین حضور داشتند. وحید هاشمیان، ملی پوش مقیم آلمان که 3 روز است به تیم ملی ایران پیوسته، تمرین دیروز را یک تمرین جدی نامید.
من مدت 3 روزه که با تیم اومدم، یه تمرین سبک کردیم، یه بازی با کویت کردیم، دیروزم یه تمرین سبک انجام دادیم، امروز تمرین جدیمون برای بازی با عربستان که روز شنبه است آماده میکنیم خودمونو.
کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران مهدی مهدوی کیا که برخی کارشناسان گفته بودند در شرایط ایدئال و آرمانی نیست، در تمرین دیروز از وضعیت جسمانی خود اظهار رضایت کرد.
خوشبختانه مشکل ندارم، از نظر بدنی در شرایط خوبی هستم، امیدوارم که بتونم به تیم کمک کنم.
در مسابقات مقدماتی جام جهانی روز شنبه 2 تیم دیگر هم گروه با ایران، یعنی امارات متحده عربی و کره شمالی، هم در کره شمالی پیکار دارند. کره جنوبی تیم 8 امتیازی و پیشاهنگ گروه 2 مسابقات مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا استراحت خواهد داشت. کره شمالی با 7 امتیاز دوم است. ایران با 6 و عربستان با 4 امتیاز به ترتیب 3 و 4. امارات متحده عربی که دیگر بختی برای صعود ندارد، 1 امتیازی و در ته جدول قرار گرفته.
خبرهای ورزشی رو از همکارم حبیب روشنزاده شنید. اما در فرصتی که باقی هست به اطلاعاتتون میرسونم که تازه ترین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم ببینید و بخونید و البته برنامه‌های ما رو هم به صورت زنده و یا ضبط شده بشنوید در وبسایت رادیو فردا. نشانی وبسایت ما هست www.radiofarda.com و اگر در ایران هستید و با فیلترینگ اینترنتی روبرو هستید، این هم نشانی تازه ترین فیلتر شکن رادیو فرداست، ruharam.com. یک اسم عجیب و غریب دیگه، روح آرام، که به این شکل هجی میشه R O O H A R A M roharam.com و این هم شماره اسمس گیر یا پیامکگیر رادیو فرداست، 00420-603-87-4150 که آماده دریافت همه نظرهای شما در مورد برنامه های رادیو فردا یا مسائل اقتصادی در ایران یا مسائل سیاسی و مشکلات خودتون هستش. میتونید در مورد برنامه های ما هم نظر بدید. مجله شامگاهی رادیو فردا 30 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت.
این رادیو فرداست.
7:30 شب تهران، 4 بعد از ظهر در پراگ، جایی که ما در آن هستیم. به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیمه دوم هم ابتدا خلاصه مهمترین خبرهای روز رو از همکارم شاهین بشیری میشنوید و بعد از اون هم برنامه هفتگی نگاه تازه رو خواهید شنید که این هفته اون رو همکارانم روزا آژیری و محمد رضا کاظمی تهیه و اجرا میکنن. و خلاصه مهمترین خبرها با شاهین بشیری.
با سلام به شنوندگان گرامی. بر اساس گزارش‌های رسیده، ظهر امروز پنجشنبه بیش از 10 تن از اعضای کمپین 1,000,000 امضا که برای دیدار نوروزی از خانواده زهرا بنی یعقوب، پزشک جوانی که در بازداشتگاه درگذشت و زندانیان سیاسی گرد آمده بودند، در خیابان توسط ماموران انتظامی بازداشت و به کلانتری نیلوفر منتقل شدند. با نزدیک شدن زمان پرتاب ماهواره کره شمالی، دو ناوشکن آمریکایی مستقر در بندری در سواحل ژاپن این بندر را به مقصد نامعلومی ترک کردند. به گفته سخنگوی نیروی دریایی آمریکا، این دو ناو جنگی روز چهارشنبه بندر ساسبو در جنوب غربی ژاپن را ترک کردند. این دو ناوشکن به فناوری موسوم به ایجس مجهزند که میتواند موشک‌ها را ردیابی و نابود کند. شورای 35 نفره حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز پنجشنبه برای انتخاب مدیر کل جدید این آژانس رأی‌گیری کرد، اما هیچ یک از دو نامزد نتوانستند حد نصاب لازم 2/3 آرا را کسب کنند. مرتضی بختیاری، استاندار اصفهان، وضعیت خشکسالی در اصفهان را بسیار تلخ و تکان دهنده خوانده است. شرکت گازپروم روسیه به اوکراین درباره طرح مشترک نوسازی و مدرنیزه کردن شبکه گازرسانی اوکراین با اتحادیه اروپا بدون مشورت با مسکو هشدار داد. چین امروز پنجشنبه گزارش وزارت دفاع آمریکا پنتاگون را درباره توانایی نظامی چین تحریف فاحشه واقعیات خواند. و بر اثر انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در محله شعب در شمال بغداد، 14 نفر کشته و 35 نفر زخمی شدند.
ممنونم شاهین بشیری و خلاصه مهمترین خبرهای روز تا این ساعت. اما در این قسمت از برنامه میرسیم به برنامه هفتگی نگاه تازه که اون رو همکارانم محمد رضا کاظمی و روزا آژیری تهیه و اجرا کردن و این هفته اختصاص داره به تولید فیلم‌های سکسی غیر اخلاقی یا همون فیلم‌های پورنوگرافیک در ایران که با هم میشنویم.
نگاه تازه. محمد رضا، به نظر من که فاجعه است.
آره، فکر میکنم که پیامدهای خیلی وحشتناکی روی زندگی آدما میتونه داشته باشه.
حتما این بازی کردن با آبروی مردم دیگه.
حالا توضیح بدیم برای شنوندهمون که از چی حرف میزنیم.
برنامه امروز ما در مورد عکسای پورنوه
یا همون جنسی و سکسی،
بله، که توی موبایلا،
توی کامپیوترها
یا به صورت سی دی از آدما بدون اجازه اونا پخش میشه و اینکه چه پیامدهای وحشتناکی واقعا به دنبال داره.
بعضیشون هم بدون اجازه شون حتی تهیه شده، یعنی با دوربینی که به صورت مخفی یه جایی کار گذاشته شده. چند سال پیش هم یه مورد خیلی مشهور اتفاق افتاد، یک سی دی منتشر شد که یک زن و مرد جوان رو در حال رابطه جنسی نشون میداد. بعد ادعا شد که این خانومی که تو این فیلم دیده میشه زهرا امیر ابراهیمی است. یادت هست دیگه روزا؟ نه؟
بله، من اون موقع ایران بودم و محمد رضا، واقعا علاوه بر اینکه این بود انسانی آدم رو زیر سوال میبره، زمانی بود که خیلی به شهرت رسیده بود، چون یک چهره تلویزیونی و سینمایی بود.
تو چه سریالی بود؟
تو سریال نرگس.
سریال نرگس.
آره، خیلی مشهور شده بود و این سریال چقدر سر و صدا کرده بود، در نتیجه همه چی تخریب شد یه دفعه.
به خاطر همین ادعای ثابت نشده ای که این ویدیو گفته شد که متعلق به ایشون هست و ایشون مجبور شد نهایتاً از ایران بره بیرون و الان توی پاریس
فرانسه هست. بله
بله. بر صورت بعضی اینقدر تحت تاثیر این موضوع قرار گرفتن که یک ترانه‌ای هم براش یک خواننده رپ به نام یاس اجرا کرد
به اسم سی دی رو بشکن.
هیچکی نگفت یه دختره تنها تو این شهر شلو، بین نگاه خرزه مردم سر تا پا درو، چه حالی داشت وقتی همه کاش مرده بودم وقتی که دستای پلی آبروشو برده بودم. هیچکی نفهمید چی کشی وقتی که مرگشو میدید توی هجوم نعره ها هیچکی صداشو نشنید.
بدون دروغ نیست این حرفا داره صحت، همه ما ها شدیم یه مار چار و سخت، ما این وارث درد، ما این باعث مرگ، غیرت ایرانی یار صاحب سر.
محمد رضا، من خیلی یارو دیدم که این کلیپ ها رو توی موبایل های خودشون به خصوص دارن.
واقعا من از خیلی ها شنیدم و توی اینترنت هم خیلی دیدم، وبلاگ های زیادی هست که این کلیپ ها رو منتشر میکنه.
خب تو فکر میکنی این تا چه حد گسترده باشه؟
من ارزیابی دقیقی ندارم، ولی فکر کردم که با یکی از همسن و سالای خودمون صحبت کنم و ازش بپرسم که نظر اون چیه درباره گسترش این کلیپ ها توی ایران. اسمش هست آرش، ببینیم که آرش در مورد میزان گسترش این کلیپ ها توی ایران چی میگه.
میتونم توی یه جمله خلاصش کنم حرفمو؟ به نظر من هر کسی که گوشی داره که این قابلیت ها رو داره، پخش، ضبط و عکس برداری، حتما که یکی دو تا، حداقل یکی دو تا از این کلیپ ها رو داره. دیگه حساب کنید گستردگیش تا چه حد هست.
وقتی این آدما از چه قشری هستن؟
من هیچ محدودیت خاصی نمیبینم. من همه تیپ آدمی دیدم که دارن، دانشجوها بودن، آدمایی با سن و سال 40-50 سال. یه سرگرمی، یه جذابیت عجیب غریبی تو این سرگرمیشون هست براشون. محدودیت سنی ندارن، محدودیت تحصیلات یا تو چه موقعیتی اجتماعی هستن، هیچ محدودیتی نداره. ولی خب اکثر قریب به اتفاقشون که علاقمندی زیادی دارن، میشه گفت آدمای معمولی اجتماع هستن.
خب رضا، این که از آقایون، خانم ها چطورن؟ برخوردشون با این کلیپ ها چطوره؟
ببین، به نظر من بین آقایون شایع‌تره تا بین خانم ها، ولی حالا باز منم با یکی از همسن و سالای خودمون صحبت کردم، ساناز از تهران، که نظر اونو با هم دیگه میشنویم.
به عنوان یه زن برای خودم اصلا جذابیتی نداره که ببینم. من فکر می‌کنم که یه قسمت خیلی پرایوت زندگی هر کسیه. به هر دلیلی هم اگه پخش شده باشه، به نظر من اصلا کسی نباید استقبال بکنه که ببینه. توی خانومای دور و برم هم تقریبا من تو گوشی هیچ خانومی ندیدم. یعنی بیشتر این موضوع رو دیدم که آقایون براشون جالبه، حالا یا تو گوشی‌های هم می‌بینن یا حتی از گوشی هم سانسور می‌کنن، رو گوشی هم دیگه کپی ازش برمی‌دارن از این چیزا.
خب نظر ساناز هم ما هم دیگه شنیدیم، ولی محمد رضا، یه مسئله خیلی مهمی که وجود داره اینه که آدمایی که معمولاً این کلیپ ها رو نگاه میکنن، هیچ موقع فکر میکنم به این مسئله فکر نکردن که چقدر روی زندگی اون آدمی که توی این فیلم ناخواسته در واقع ظاهر شده تأثیر میذاره.
آره، فکر نمیکنم که توی ایران، برصد ما که صنعت تولید فیلم پورنو نداریم توی ایران، و
دقیقاً
فکر میکنم بیش از 99% شاید بشه گفت، ادعا کرد که بیش از 99% این کلیپ ها بدون رضایت افرادی که توی اون فیلم ها هستن تهیه شده، یا فرد فقط برای خودش تهیه کرده و یک نفر اونو دزدیده و منتشر کرده. و
کلمه بد برای اینجا خیلی کلمه مناسبیه به نظر من، که چقدر پیامدهای وحشتناکی تو زندگی اون آدم به وجود میاره، چه اتفاقایی براش میفته.
به خصوص تو جامعه هنوز نسبتاً سنتی ایران، که مسئله آبرو به خصوص برای خانم ها خیلی خیلی
به خصوص برای خانم ها،
و آره، کوچکترین لطمه‌ای به آبروی یک خانم باعث میشه که تمام زندگیش تحت شعاع قرار بگیره. بعد نیست که بریم سراغ یک کارشناس که یکم از بعد علمی موضوع رو بررسی کنیم،
خانم مژگان کاهن، روانشناس از بلژیک.
خیلی ممنون خانم کاهن که دعوت ما رو قبول کردین و اومدین توی برنامه‌مون. لطفاً اگه ممکنه توضیح بدین که این کلیپ‌ها برای چی اینقدر شایع هستن توی ایران؟
البته من باید یه نکته تذکر بدم، اینم اینه که نمیدونم شما هم شنیدین در مورد پدیده‌ای که الان تلویزیون‌ها خیلی استفاده می‌کنن، که یه بخشی از زندگی خصوصی یه سری آدمو دور هم جمع می‌کنن بعد نشون میدن هر روز. یعنی آدم‌ها خیلی در کل یک پنجکاوی درونی دارن اینکه وارد زندگی خصوصی افراد دیگه بشن. حالا این قضیه وقتی به مسائل جنسی برسه، خب مشخصاً کنجکاویش هم خیلی بیشتر میشه. من فکر می‌کنم که در ارتباط با مسئله ایران و ما ایرانی‌ها این قضیه بیشتر میشه، به خاطر اینکه ما به خاطر مسئله فرهنگیمون خیلی قضیه نهانمون با اون چیزی که به دیگران نشون میدیم خیلی متفاوت هستش. یعنی همیشه به طور فرهنگی از ما خواستن که مثلا یه تصویر خیلی خوب و بدون نقص و اینا از خودمون نشون میدیم. اینه که معمولا خیلی مشکل تره اینکه بفهمیم آدما توی نهان وجودشون و توی روابط خصوصیشون به چه شکل هستن. ولی خب حالا وقتی برمیگردیم به مسائل جنسی، این قضیه خب یه سری بعدای دیگه پیدا میکنه که فکر میکنم نظرمو بگم، ولی فکر میکنم که حتما دلایل دیگه هم وجود داره. خب چون قضیه خیلی پیچیده است، هم به فاکتورهای روانی داره، هم مسائل اجتماعی فرهنگی رو تاثیرگذار هستن. یکی به نظر من اینه که خب در مجموع سکس یه پدیده ای که جذابیت داره برای همه ماها، اونم به خاطر تاثیر ارگانیکی که روی ما میذاره، هورمونایی که ترشح میشه و احساس لذتی که میتونه به ما بده. بعد در مجموع گرایش به تنوع جنسی توی بشر وجود داره، منتها خیلی به وسیله فرهنگ و به وسیله فاکتورهای اجتماعی سرکوب میشه. در نتیجه افراد گرایش دارن که به یه وسایلی که فقط به زندگی خصوصیشون محدود بشه، این تنوع طلبی رو یه مقدار بتونن ارضاش بکنن. حالا توی کادر ایران مسئله محدودیت‌های اجتماعی هم پیش میاد، یعنی که انقدر مسئله جنسی سرکوب میشه توی اجتماع که خیلی این حالت رو پیدا میکنه، این که افراد در خفا و به وسیله فیلم و اینترنت و همین کلیپ‌هایی که در ارتباط باش صحبت کردین سعی در ارضای اون دارن.
و خانم کاهن، علت گستردگی این کلیپ‌ها بین آقایون چیه؟ چرا آقایون بیشتر از خانم‌ها این کلیپ‌ها رو دارن و نگاه میکنن؟
دلیل بیولوژیکش اینه که مرد و علاوه تحریک جنسی اینا خیلی سریعتر عمل میکنه تا زنا. زنا خب یعنی ابتدای شروع یه رابطه جنسی براشون یه مقدار بیشتر طول میکشه تحریک جنسی اینا، ولی خب مردتون مستقیمتر و سریعتر این حالت درشون به وجود میاد. در نتیجه خب این بخش بیولوژیکشه. بخش فرهنگی و اجتماعیشون که خب همونطور که میدونیم مسئله تابوی اجتماعی که در ارتباط با زنها بیشتره، این که میل جنسی توی زن توی خیلی از فرهنگا خصوصا حالا فرهنگای سنتی ما به صورت یه چیز منفی قلمداد شده، اینه که توی دخترها خیلی بیشتر سرکوب میشه. و این اصلا به این معنی نیست که مثلا نیاز جنسی زنها کمتر از مرد است.
خانم کاهن، این کلیپ ها حدس ما بر این است که اکثرشون بدون اجازه اون افراد منتشر یا حتی تهیه شدن، این تکثیر چه تأثیری روی رفتار جنسی فرد میذاره وقتی که مثلا متوجه بشه که همچون کاری صورت گرفته؟
اینکه خصوصی ترین صحنه های زندگی آدم رو اینطوری عمومیش بکنن، در درصد میتونه یه سری احساس گناه های فرد بیدار کنه، حتی ممکنه به این برسه که طرف تمایل جنسیش رو از دست بده. برای اینکه هر باری که در اون وضعیت رابطه جنسی قرار میگیره این مسئله توش بیدار میشه که مثلا چه اتفاق بدی افتاده در این ارتباط و میتونه روی زندگی جنسی فرد تاثیر بذاره، میتونه روی تصویر اجتماعیش تاثیر بذاره. اینکه خب شما از اینکه میدونی یکی صفحه خصوصی زندگیتون رو دیده، خیلی احساس راحتی توی ارتباط اجتماعیتون بعد از این بهتون دست نخواهد داد. اینا همش عوارض منفی این جریان هست که نباید نادیده گرفته بشه.
خب نظر خانم مژگان کاهن رو شنیدیم، ولی فکر کردیم که بهتره با یک کارشناس مسائل جنسی هم صحبت کنیم. برای همین با محمدرضا رفتیم سراغ آقای
دکتر حمیدرضا شیر محمدی، کارشناس مسائل جنسی در کرج.
آقای دکتر شیر محمدی، نظر شما چیه؟ شما فکر می‌کنید دلیل گستردگی این کلیپ‌ها به خصوص توی ایران چیه؟
به هر حال این می‌دونید چیز جدیدی نیست. ما اتفاقات مهیب‌تری از این هم ما قبلاً داشتیم، مثلا در رابطه با همون موضوع فیلمی که معروف به فیلم زهره شد، اگر نسبت داده بودن به یکی از بازیگران سینما تلویزیون ما، باز هم اونجا ما موج قابل توجهی از تنش تو کل جامعه داشتیم که مدت قابل توجهی همه رو درگیر کرده بود و یه جوری همه رو گیج کرده بود. مسئله اصلی اینه که کار کلن از دست مسئولین و از دست سیاستگزارهایی که جامعه رو میخوان بگردونن و در واقع از دست کل جامعه خارج شده. درست مثل یه چیزی که ما معروف میگیم به سونامی که اتفاق میفته، بلند میشه و همه چیزو میبره و ویران میکنه، ما این سونامی رو داریم. به هر حال میاد و جامعه رو به طرق مختلف با خودش میبره و ویرانیهاشو به جا میذاره. آن چیزی که مهمه اینه که ما زیر ساخت فرهنگیمون و به خصوص فرهنگ جنسیمون میشه گفت کلا متلاشی شده، از هم پاشیده. یعنی ما نه برنامه ریزی دراز مدت داریم برای اینکه ببینیم که مشکلات از کجا شروع میشن، آبشخورشون کجا هستش، چه برنامه‌ای داریم که اونا رو بتونیم رفع کنیم، دفع کنیم و جلوشو بگیریم. کلا این برنامه‌ریزی به دلیل اینکه تا الان نبوده، این باعث شده که فرهنگ جنسیمون کلا متلاشی شده باشه، ما چیزی به این اسم نداریم. آن چیزی که جایگزین این شده ترس و خشونت هستش. یک قسمت این قضیه هم همین هجوم جذابیت فراوون پدیده انتقال فایل‌های تصویری مربوط به روابط خصوصی و جنسی افراد در بین جامعه هست. اینکه چرا ما سیاست‌گذاری واضحی تو این زمینه نداریم، هیچ کدوم از مسئولین ما نمیتونن کاری انجام بدن، یه دلیل خیلی مهمش ترسه. هر مسئولی که میخواد تو این زمینه حرکتی رو انجام بده به دلیل ترس از اینکه حالا یه اتفاق ناگهانی بیفته، مورد بازخواست ناگهانی قرار بگیره، هیچ کس حاضر نیست پیش قدم بشه تو موضوعی که آخرش معلوم نیست. اینی که عملا اختیار کل کار از دست مسئولین و سیاست‌گذار خارج میشه بگیریم.
حالا آقای دکتر، ممکنه کم در مورد دلیل این سونامی به قول خودتون توضیح بدیم و بگین که چی هست، از کجا نشأت گرفته و پیشنهاد شما چیه، چه راه حلی براش وجود داره؟
قضیه اینه که ما با یه جهل عمومی تو جامعه الان سر و کار داریم. ببینید شما، فرهنگ مثلا رانندگی ما داریم، فضای رو تصور بکنید که مردم آموزش‌های لازم برای رانندگی تو جاده رو نمی‌بینن، برای رانندگی تو شهر رو نمی‌بینن. حالا اگر این فرهنگ که طبیعتاً از طریق رسانه‌های مختلف، مثلا آموزش توی مدارس از طریق کتاب‌های درسی یا رادیو تلویزیون یا روزنامه یا مجلات، عمدتاً طرق مختلف باید به مردم برسه دیگه، اگر این رسانه ها نباشن، وقت ما یه سری آدم داریم که ماشین دارن، موتورسیکلت دارن، ولی فرهنگ استفاده از ماشین و موتورسیکلت یا فرهنگ رانندگی توی جامعه رو خودتون میتونید تصور بکنید که چه اتفاق تو جامعه میفته.
ببخشید میونه صحبتتون آقای دکتر، ولی خیلی تصور میکنن که مسائل جنسی یک چیز غریزیه.
اینطور نیستش. قسمت عمده ای کنش های جنسی ما بر اساس آموزش هایی که حالا یا از منابع درست یا از منابع نادرست میگیریم داره اتفاق میفته. توجه بفرمایید که الان یکی از دلایل تماس افراد حال کم سن و سال یا میان سال ما، همچنین بزرگ سال ما، با مواد مخدر که خودتون میدونید یک دلیل خودش میتونه عمده بروز خشونت ها تو سطوح مختلف تو جامعه بشه، بهبود توانایی جنسی. یعنی این بابا فکر میکنه اگر از مواد مخدر استفاده بکنه میتونه توانایی جنسیشو بهبود ببخشه و این خودش میشه یه داستانی که سر دراز داره. ما به دلیل اینکه نتونستیم تو زمینه توسعه آموزش های کافی در سطح جامعه پیش قدم بشیم، یه جامعه کاملا نابینا داریم از این لحاظ. یعنی هیچ اطلاع درست حسابی راجع به اینکه رابطه جنسی خوب و سالم چیه، از کجا شروع میشه، چطوری باید ادامه پیدا بکنه، به هیچ وجه این قضیه وجود نداره. در بستر این نادانی خب خشونت به صورت‌های مختلف داره رشد میکنه. یک قضیهش رو شما تو قضیه علاقه و جذابیت فراوون عده‌ای از مردم، اگر نگیم همه عده‌ای از مردم، به دیدن فیلم‌های خصوصی مثلا فرض کنید افراد مشهور یا افراد عادی می‌بینیم. خب ببینید این چه اتفاقیه که کنترل نشده هستش. یعنی ندید گرفتیم قضیه رو تو جامعه. اینی که قسمت عمده‌ای که باید به نظر من تو این قضیه کار بشه، کم کردن تنش‌های جنسی تو جامعه هستش. این باعث میشه که خشونت به حداقل برسه و فرهنگ سازی هستش. چطور میتونیم کار انجام بدیم؟ از طریق رسانه‌ها. رسانه‌های داخلی این کار انجام میدن، خیر این کار انجام نمیدن. جرأت نمی‌کنن وارد این حوزه بشن. میترسن. شاید رسانه‌های خارجی مثل همین رسانه شما بتونه از اونجایی که در معرض این ترس‌ها قرار نداره و یه مقدار شاید آزادی و توانایی اعتراضی بهتری داشته باشه، اگر بتونه برنامه‌های منسجمی داشته باشه برای مردم و بتونه فرهنگ سازی بکنه، به نظر من میتونه خیلی کمک موثری هم برای اطلاع رسانی بکنه، هم برای فرهنگ سازی و هم برای آمادگی برای جلوگیری از بروز این سونامی‌ها و کنترل اونها و هدایت مردم به جاهایی و نقاطی که بتونه اونا رو از معرض عوارض این سونامی در امان نگه داره.
آقای دکتر، شما از خشونت جنسی صحبت میکنید، آیا این کلیپ ها رو هم نمود خشونت جنسی شما تلقی میکنید؟
ما تو تمام دنیا این رو داریم، یه بحثی هستش که مردم علاقمندن تصاویر و فیلم هایی که باعث بشه تخیل جنسیشون رو تقویت بکنه ببینن. تو کشورهای دیگه هستن، خب اینا کنترل شده هستن، ساختش، پخشش که در اختیار چه کسی باید قرار بگیره، اینا قبول میکنن که هستش، حالا درست یا نادرست. اونجا هم ممکنه افرادی باشن که با کلیت کار موافق باشن یا مخالف باشن. در اصل قبول کردن که هستش، یه کنترلی براش قائل شدن، حد و حدودی براش قائل شدن، اینکه چطوری ساخته بشه، چطوری در اختیار قرار بشه، چطوری مصرف بشه. اینجا ساختش و مصرفش کلا از کنترل ما خارج شده. طبیعتاً وقتی که این اتفاق بیفته، مردم به هر طریق ممکن دیگه سعی میکنن که اینها هم ساخته بشه هم بهش دسترسی پیدا بکنن. اینی که من فکر میکنم یه اتفاق شایعی در کل دنیا که تو ایران هم به همین ترتیب افتاده، ساده ترین راهش هم اینه که به همین ترتیب حالا یا ایران ساخته بشه یا جای دیگه ساخته شده که در ایران مصرف داره میشه، ساده ترین راهش هم همین از طریق کلیپایی که از طریق موبایل و بلوتوث داره منتقل میشه و به صورت خارج از کنسول دارن مصرفش میکنن.
خب رضا جان، میدونی که این موضوع بعد حقوقی هم داره، یعنی این بله. کار جرم هم محسوب میشه.
درسته، منم شنیدم، من حتی تا مجازات اعدامش هم شنیدم، ولی اینکه چقدر این سندیت داره من نمیتونم راستش نظری بدم. پس بهتره بریم سراغ دکتر حسین آل کجباف، حقوقدان در ایران.
آقای دکتر آل کجباف، اگه ممکنه توضیح بدید برای ما که در قوانین ایران چه مجازاتی برای تهیه و توزیع این کلیپ‌های پورنو یا همون جنسی وجود داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. در گذشته ما قوانین عمومی داشتیم، یعنی قانون مجازات اسلامی ماده 642 در مورد تهیه و تکثیر و تولید کلیپ‌های جنسی و مستهجن اعمال می‌شد، ولی در سال 1387 قانونی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد مبنی بر قانون ممنوعیت به کارگیری از لوازم سمعی و بصری که در بهار 1387 لازم الاجرا شد، مبنی بر اینکه ساخت و تولید، پخش، انتقال از طریق امواج یا بلوتوث و نگهداری آنها جرم تلقی می‌شد از طریق قانون ایران. در گذشته بر اساس ماده 642 قانون مجازات اسلامی ساخت و تجارت کردن و توزیعش جرم بود، ولی در بهار 87 دیدن که خیلی مشکلات از این طریق به جامعه سرایت کرد و اومدند به حریم خصوصی افراد وارد شدند بعضی از سودجویان و حتی این مسئله باعث سودجویی گروهیش قرار گرفت که اومدن از این طریق اخاذی می‌کردند. به همین طریق مجلس شورای اسلامی ضرورت دید که این قانون تصویب بکنه و مجازات‌هایی را هم برای اونها در نظر گرفتند، از جمله که مجازاتش در قانون ممنوعیت به کارگیری از لوازم سمعی و بصری از 6 ماه تا 2 سال پیش بینی شده است.
من شنیدم که فرد ممکنه به عنوان مفسد فلعرض شناخته بشه و براش مجازات اعدام صادر بشه، این درسته؟
این ورود به حریم خصوصی افراد این هست، یعنی در ماده 642 قانون مجازات اسلامی به مراتب شدیدتر مورد نظر قانونگذار قرار گرفته، ولی در همین قانونم اگه شخص بابت مثلا این قضیه بیاد مثلا به عنوان تجارت از استفاده بکنه، یقینا مجازات شدیدی برای اون در نظر گرفته شده است.
حالا آقای دکتر، اگه که یه زوجی فقط برای خودشون همچون فیلمی رو، کلیپی رو تهیه کنن، این هم جرمه؟
نه، این اصلا جرم محسوب نمیشه، حریم خصوصی افراد محسوب خواهد شد و حتی نیروی انتظامی هم حق بازرسی و بازجویی از این افراد ندارن، یعنی بگن که بیایم مثلا موبایلتون رو بدین و میخوایم بررسی کنیم ببینیم آیا مثلا فیلم‌های خصوصی دارید ندارید. اصلا بیشتر قضات هم همچین چیزی رو تجویز نمی‌کنن، مگر اینکه شاکی خصوصی وجود داشته باشه، چون در ماده 642 ساخت و تجارتش رو در نظر گرفته بود در قانون مجازات اسلامی، منتها در این قانون خاص اومدن گفتن که ساخت، تولید، پخش، انتقال، خیلی فرق میکنه، و نگهداری مثلا شما میخوای مثلا از حریم خصوصی خودتون فیلم برداری کنید، ولی برای توزیعش نیست، یعنی شما برای توزیع اون نگهداری نکردید، برای اینکه مثلا از حریم خصوصی خودتون فیلم برداری کردید ولی قصد اشاعش ندارین، اینجا قانونگذار جرمی را برای این هم پیش بینی نکرده است.
یعنی منظورتون اینه که قانون صرفاً مجازات رو برای تولیدی در نظر گرفته که صرفاً جنبه تجاری و تجارت داشته باشه؟
تجارت باشه، آره، بله، بله. صرف بایستی تجاری باشه و اشاعه فحشا.
فکر میکنید که چرا با وجود اینکه چنین حکم سنگینی هم در قوانین ایران پیش بینی شده، با این وجود اینقدر این کلیپ ها توی جامعه ایران گسترش داره؟
متاسفانه خب این برمیگرده به مسئله اجتماعی و بیشتر بعد جامعه شناسی داره تا بعد حقوقی، یعنی شما وقتی بررسی میکنید میبینید یک مشکلاتی هستن که بعضی از افراد میان به قصد حالا یا سودجویی یا به قصد حتی تنوع طلبی یا حتی مثلا شوخی و مسخره کردن میان از اینا استفاده میکنن، که این بیشتر جنبه جامعه شناسی داره و از حیطه و تخصص ما هم خارجه، یعنی بهتره که جامعه شناسان در این زمینه یک تحقیقاتی را انجام داده باشن بدن.
فکر نمی‌کنید این مسئله به ضعف اطلاع رسانی حقوقی مربوط باشه؟
100% همین هست. یعنی الان شما مثلا با خیلی از حقوقدانا هم صحبت بکنید، اشراف به این قانون جدید و تصویب ندارند. یعنی شما بررسی می‌کنید، خب یقیناً اطلاع رسانی پایینه که افراد نمی‌دونن اصلا کاری را که انجام میدن جرمه.
خب برنامه امروزم به پایان رسید.
اگه نظر و پیشنهادی درباره برنامه ما دارین حتما با ما تماس بگیرید.
شماره پیامگیر برنامه ما هست 2042-02-21-12-41-14. میتونید برای ما پیامک یا اسمس هم بفرستید با شماره
2420-603-87-41-50 و یا میتونید برای ما ایمیل بزنید به آدرس
jawanan@radiofarda.com. من روزا آجیری
و من محمد رضا کاظمی
هفته خوبی را براتون آرزو میکنیم. برنامه این هفته رو با ترانه ای از محسن نامجو با عنوان زلف برباد مده، شعر از حافظ، به پایان میبریم.
نرسد فریادم حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی
من از آن روز که در بند تو ام آزادم
خب برنامه هفتگی نگاه تازه رو شنیدید که با ترانه زلف بر باد مده با صدای محسن نامجو به پایان رسید. در فرصتی که باقی هست یک خبر براتون میخونم. بر اساس گزارش‌های رسیده ظهر امروز پنجشنبه بیش از 10 تن از اعضای کمپین 1,000,000 امضا که برای دیدار نوروزی از خانواده زهرا بنی یعقوب، پزشک جوانی که در بازداشتگاه درگذشت، و زندانیان سیاسی گرد آمده بودند، در خیابان توسط ماموران انتظامی بازداشت و به کلانتری نیلوفر منتقل شدند. بنابر گزارش‌ها هم اکنون نیز خانواده‌های بازداشت شدگان برای پیگیری وضعیت آنان در برابر کلانتری نیلوفر تجمع کردند، اما هنوز نتیجه‌ای نگرفتند. خدیجه مقدم، فرخنده احتسابیان، دلارام علی، لیلا نظری، محبوبه کرمی، علی عبدی، امیر رشیدی، محمد شوراب، آرش نصیری اقبالی و چند تن دیگر از جمله بازداشت شدگان هستند. در بخش‌های خبری بعدی شما را در جریان تحولات این رویداد خواهیم گذاشت.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדין ג'אד.
זמן בנף אמלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
بله، این هم نشانی وبسایت رادیو فردا بود. نشانی تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا هم هست، ruharam.com. ruharam که به این شکل هجی میشه ruharam.com. ruharam.com. و البته شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هم آماده دریافت و البته ضبط صدای شماست. میتونید پیام‌های خودتون رو، نظراتتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فردا و البته در مورد مسائل و مشکلات خودتون در ایران روی این دستگاه پیامگیر به این شماره ضبط کنید: 00420221124113. تکرار می‌کنم: 00420221124113. و به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. همکارم مهین گرجی در ساعت 8 شب تهران با خلاصه مهمترین خبرهای روز با شما خواهد بود. تا آن هنگام همراه برنامه‌های رادیو فردا باشید. شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.